رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی آزادی. خبرهای آخرین را در تقدیم من شادمان یتیم شنوید. روسیه می خواهد ورود خانواده های مهاجران را که در روسیه کاری رسمی ندارند و با کار تامین استن من کند. شورای امنیت روسیه با وزارت کارهای داخلی و دیگر مقامات دخلدار سپارش داده است که این مسئله را آموخته برای قانون نوی مهاجران پیشنهاد سازند. طوری که تلگرام کانال روسی نزدیک به مقامات بازا خبر می دهد، موافق این قانون اینچنین کودکان مهاجران را به مکتب ها پس از امتحان ابتدایی از زبان روسی قبول خواهند کرد. چند ماهی آخیر پیشنهاد راندن مهاجران از روسیه زیاد مطرح می شود. بیشتر منصبداران روسیه از این پشتیبانی می کنند و تعداد کم مخالف راندن مهاجران هستند. حامیان حقوق اصلاح و تغییرات پیشنهادی به کدکس حقوق ویران کنی ماموری در روسیه را تنقید کردند که در صورت قبول اجازه می دهد مهاجران برای یک قانون شکنی ناچیز از کشور رانده شوند. دادستان حربی دوشنبه در پاسخ به گزارش رادیوی آزادی مرگ سرباز سالیجان سالیف را به بیماری دل ربط داده است. این در حال است که پیوندان این سرباز که ماه می هنگامی ادای خدمت در فرودگاه نظامی عینی فوتید گفتند به فرضیه رسمی باور ندارند و در تن سرباز از زخم پیدا کرده بودند. دادستان حربی دوشنبه در نامه رسمی از سنه 9 ایول به رادیوی آزادی نوشته است صالحجان سالیف 12 می امسال بعد ادای نوبتداری برای شستشوی به حجره لباس خوشکنی درآمد. دادستان همچنین نوشته است در رابطه با فوت صالحجان سالیف هم خدمتان او از جمله پسر خاله اش را پرسیدند و آنها گفتند یگان حالت جنجال میانشان نبوده است. نرگس پیروه مادر سرباز فوتیده در صحبت بر رادیوی آزادی گفت در بدن صالحجان سالیف ازهای سیاه بود. دادگاه ریگا یک فعال طرفدار کرمل را برای حق برآوردن تجاوز روسیه و شوروی به 3 سال زندان محکوم کرده است. در این باره پورتال دلفی خبر داده است. دادگاه یلینو کرلل را به اون گناهگار کرد که جنایت های جنگی روسیه در اوکراین همچنین نسل کشی و جنایت های شوروی در لاتویا را سفید کرده است. در قرار دادگاه آمده است کریلرش 56 ساله منتظم در جمع آمدها با لباس و نشانه های حاضر می شد که در آنها از حمله روسیه به اوکراین پشتیبانی می شود. از جمله او خلطه آورده است که در آن حرف بزرگی زد نوشته شده است. یلینو کریل همچنین در تریزه خانهش پرچم روسیه و نوشته پوتین دوستی من را آویخته است. سال 2023 دادگاه این زن را به 1 سال حبس شرطی محکوم کرد، اما دادستانی این حکم را سبک دانسته از بالای آن شکایت کرده بود. صاحبان صحیفه های شبکه های اجتماعی در روسیه که روزانه بیش از 1000 بیننده دارند وظیفه دار خواهند شد که درباره خود به روزکامنادزور معلومات پیشنهاد کنند. خبرگزاری تاس با استناد به روزکامنادزور نوشته است حتی بلاگران خرد هم موظفند که نام و نسب و رقم های تلفن خود را به این نهاد پیشنهاد نمایند. این ثبت نام نیست، تنها آگاه کردن نهاد دخلدار است که صاحب صحیفه پهن کننده معلومات کی می باشد. شرح دادن در روزکامنادزور. همچنین نشر اعلان در صحیفه های بلاگرانی که درباره خود به روزکامنادزور معلومات پیشنهاد نکردند من خواهد شد. دادگاه شهر آهنگران ازبکستان شهروند این کشور شوکت یولداشو را که در هیئت گروه واگنر در اوکراین جنگیده است با جرم زرخریدی به مهلت 2.5 سال به کارهای اصلاحی محکوم کرده است. خدمات مطبوعاتی دادگاه عالی ازبکستان اطلاع داد که یولداشو 26 ساله آخرهای سال 2019 برای کار به روسیه رفته ماه سپتامبر سال 2021 با جرم قاچاق مواد مخدر 7 سال از آزادی محروم شده است. شرکت خصوصی نظامی واگنر 1 سال بعد او را به جنگ اوکراین برده است. دادگاه عالی ازبکستان گفته که یولداشو در زد و خوردهای اوکراین فعالانه اشتراک کرده است، ولی دقیق گفته نمی شود که او در کدام منطقه اوکراین جنگیده است. شهروند ازبکستان گویا در دوام 6 ماه اشتراک خود در جنگ اوکراین 10800 دلار به دست آورده، با مدالی برای شجاعت قدردانی هم گشته است. همچنین او را از ادای مهلت باقی مانده جزا آزاد کردند. شوکت یولداشو سال گذشته بعد بازگشت به وطن با جرم زرخریدی بازداشت شده است. قانونگذاری ازبکستان برای اشتراک شهروندان این کشور در جنگ های خارجی از 5 تا 7 سال زندان را پیش بینی می کند، ولی گفته نشده است به یولداشف با کدام دلیل جزای سبکتر دادند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پارلمان خوشبینا خوشنام نیز می شود. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. کاخ سفید، تاج محل، ارک بخارا، بنای نوی پارلمان تاجیکستان را به این کاخ ها شباهت می دهند که اخیراً با سرمایه بی بازگشت چین و چون هدیه بنیاد شده است. این بنا روز 5 ایول با حضور رئیس جمهوران تاجیکستان و چین باز شد و خود آن به یک مکان تماشا و فراغت ساکنان و مهمانان تبدیل یافت. رمضان میرزایی فعال شبکه اجتماعی را ما در پیش این بنا دریافتیم. طوری میبینی در پشت من بنای نوی پارلمان تاجیکستان قرار دارد. ما همچون شهروند تاجیکستان خیلی خرسندیم که چنین بنای زیبا را میبینیم. این ساختمان توجه بیشتری آدمان از جمله سیاحان را جلب میکند و امید داریم که آدمانی که در این بنا کار میکنند مثل همین بنای زیبا کاری خوب کنند. این بنا در خیابان رودکی بنیاد و برای هر دو پلاته پارلمان پیش بینی شده است. حجم پولی که چین در ساختمان خرج کرده است اعلان نشد. در بنیاد بنای نوی پارلمان بیش از 1500 کارگر محلی و متخصصان چینی از 5 شرکت ساختمانی شرکت کردند. کار معماریش را مهندس چینی جان تانگ ای مشترکاً با کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان انجام داده است که آمیزه از معماری ملی تاجیکی و مدرن است. بلندی بنا قریب 50، یک جا با گنبدش 70 متر را تشکیل می‌دهد. مساحت عمومی بنای پارلمان 44000 متر مربع می باشد. اینجا تالارهای برای وکیلان هر دو مجلس بنیاد شده است که از 250 تا 1500 جای نشست دارند. مجیب خان جوهری وکیل مجلس نمایندگان میگوید که بنای محتشم به خوبی کار آنها تأثیر مثبت میگذارد.
و من فکر میکنم و امیدوارم هستم که برای ثمرناکی فعالیت وکیلان مجلس نمایندگان مساعدت می نماید، زیرا از حساب برهوا بودنش، از حساب رفشن بودنش، گرم بودنش و واقعا زیباگی که وی دارد به تاثیر می نماید.
هرچند از این بنای خوشطرح پارلمان استقبال می شود، ولی برخی تحلیلگران با اشاره به زیاد فعال نبودن وکیلان می گویند در برابر ظاهر به ماهیت موجود پارلمان نیز باید توجه شود. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک می گوید وقتی فرا رسید است که نه تنها در ظاهر بناها تغییر یابند، بلکه همچنین محتوا از جمله طرز کاربری پارلمان هم باید به پارلمان کسبی مطابق کرده شود.
من فکر میکنم که علاوه وقتی هم فرا رسیده است که نه تنها مثلا در ظاهر بناها تغییر یابند، بلکه همچنین محتوا و طرز مثلا کاربری از جمله پارلمان هم باید با پارلمان کسبی مطابق کرده شود و این رو تنها در حالتی کرده ممکن است که یک انتخاباتی واقعا به واقعیت نزدیک پیش بیاید و در آن نماینده های حداقل پیدا شوند که مردم از آنها شناخت دارد، آنها به نزد مردم رفته می توانند، کدام یک ماهیت اصلی پارلمان را به مردم فهمانده می توانند.
در برابر بنای پارلمان چین با یاری بی بازگشت در مساحت 10 هکتار بنای 15 آشیانه حکومت و دو بنای 13 قبطه اداره های نزد حکومت تاجیکستان را نیز ساخت. نرگیس کسینوا پژوهشگر دانشگاه هاروارد در پژوهش با نام چگونه یاری های خارجی به چین در تقویت رابطه‌اش با الیته های حاکم در آسیای مرکزی کمک می کند، ساختن و تقدیم کردن بناهای حکومتی را بخش از نیروی نرمی سیاستگزاری های این کشور می داند. پارلمانی کسبی تاجیکستان از دو مجلس یا پلاته، مجلس نمایندگان و پلاته بالایی مجلس ملی عبارت است که سال 1999 تأسیس شد. تا این وقت همگی یک مجلس نمایندگی داشت. مجلس نمایندگی 63 وکیل و مجلس بالایی 34 عضو دارد. تا این وقت پارلمان در بنای کهن که هنوز سال 1948 با نام خانه حکومت تاجیکستان شوروی ساخته شده است کار میکرد. این بنا بر اساس اصول نیوکلاسیسم شوروی با استفاده از معماری ایتالیایی و سن پیتربورگ ساخته شده است. بنایی که در دوره های گوناگون شاهد زدوبندهای زیادی سیاسی از جمله در زمان پایان عمر شوروی و دوران جنگ شهروندی تاجیکستان است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در شهر خوجند ساختمان بناهای بلنداشانه استقامتی که در اوج است برخی از ساکنان را ناراحت کرده و در حالت ناگوار گذاشته است. اکثر دعوای آنها به مقامات نظارتی و حقوقی نتیجه دلخواه نمی دهد. بنابراین آنها به شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری رو می آورند و این مسئله خیش را به بررسی عموم می گذارند. مالکان شرکت های ساختمانی می گویند که طرحهای خود را در اساس قرار حکومت و خلاصه مقامات دخلدار راه اندازی می کنند. یکی از چنین بحث ها را من فرزان محمدی برایتان پیشنهاد می کنم. ایده از استقامت کنندگان و مالکان برخی از مغازه های بنای هفت کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند را خبر تخریب کردن آن ناراحت کرده است. باشندگانش می گویند که این بنا قدیمی است ولی در دوران شوروی خیلی مستحکم ساخته شده است. بنابراین آنها می خواهند که مکان زیستشان همچون میراث فرهنگی نگه داشته شود. زیبونیسا عظیم و همراه آیلش در این بنا 5 خانه دارد و تقریبا 40 سال با زندگی می کند.
گویی اگراجات خونه تا الله ساعت بیتیم و چراغ آبته میکشیم مرده مرده میخیزی.
نتریالی
نزدیک. ها هیچ چی نتریالی زویر نیست آشن نیست.
پیچاتشون.
هیچ خب پیچات قوزوی بیکاره و آدم نشون میتیان وای هم مشغولیت خیره هیچ خونده نمیشه دروغونچا کوچی و باور کنیم نمیدونیم. لیکن ما نمیخویم اینجا خیستان ما نمیخویم خیستان. تماما نمیخویم که استری چیزی دوم شود. ما میخویم جناب عالی مرو دستگیری کنند.
افسود او در این بنا حدود 30 آیله خانه و یا مغازه و مرکز خدمت رسانی دارند. زمیره قاسم و هم در آشانه اولی بنا مغازه دارد. او 14 سال باز در اینجا کار میکند و پیشنهاد بناکاران را قبول ندارد. زمیره گفت
من به هر حال می خواهم که این بنا ویران نشود، چون که این بنا مثل دل خوجند است و بسیاری از ساکنان همسین و سال آن هستند. در زیر آن راه زیرزمینی پناه یافتن از حالتهای خطرناک است. درازی راه پنهان شدن از خطر تقریبا 2.5 کیلومتر را تشکیل می دهد. بنای ما خیلی تاریخی است و برای زندگی کردن خیلی موافق می باشد. برای همین ما میخواهیم که بنا استاد.
این زیدیتی برخی از ساکنان و مالکان مغازه های بنا در حال است که طبق سازش کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه عمومی خوجند شرکت ساختمانی قدرت 2010 پروانه از نوسازی بنا را گرفته است. مسئولان شرکت میگویند که دو بنای کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند از سالهای 50 اصل گذشته مانده حالا فرسوده گردیدند. بنابراین میخواهند بنای زمانوی سازند. عبدالسمی مجیدوف، حقوقشناس جمعیت دارای مسئولیتش محدود قدرت 2010 گفت
تا 25 آشانه میشود. این یکی از نادرترین که اصلش در همین گفتم ممکن جمهوری ما یا آسیا مرکزی هم گفتم ممکن نیست این خیلی پروژه ها، این خیلی لایحه ها نیستن. این همین خیلی یک نادر است. برای همین حضور در مرحله کار با مردم ساکنان و صاحب ملکان رفته شده است.
یکون خیلی تهدید نیست، یکون خیلی ضروری نیست. این همش در چارچوب قانون است. اون چیزوی طلباتی که قانون است، قانون کدکس زمین است، کدکس مدنی حاضر که به جای کدکس گرازنی برآمده است، این همش رعایت کرده می شود.
این بحث تا به دادگاه شهر خوجند نیز رفته است و طبق خلاصه آن حجت های شرکت ساختمانی درست ارزیابی گردیده است. در همین حال چندین مقام نظارتی و حقوقی در جواب مراجعت ساکنان نوشته است که تا لحظه کوچیدن باشندگان و صاحبان مغازه کار ساختمان شروع نمی شود. ولی پیدا شدن چند آهنپاره برای پنجره پوش کردن اطراف بنا و خالی شدن بعضی از خانه ها باشندگان را به تشویش انداخته است. موضوع نخان فیض زیبایی و مالک یکی از مغازه ها در این بنا میگوید
ما اینجا باید صاحب ملک مغازه داریم. من به معقول نشدگیش حالی ما یکان خیل سازش کدگی همانی یکان همین زبور کدوسی هم همین چیز من معقول نیست چونکه ما گوید همین جوه 25 سال بوز کار میکنیم ما کدی همه سازش میکند همه کدی اپشی ازدگ میویم ما معقول نیکی همین روز فهمیدم که همین جوه آلکه چیزاشون آواده موندین زبور میکدین همین چیز معقول نیست ما کارو ما های ما اویلی پنج اویلی ما مثلا که کارگرم و پنج اویله
قمری ابراهیمو و استقامت کننده دیگری این بنا گفت
من این کوارتیری ما دویم اوشیونا من این پوینا شایکو بینید من اینجا من این ها برفتن اینجا پریخ مخلص که بود من اینجا ولنگو کده موندیم من یکتا خودم زندگانی میکنم فرزندو ما کنش آوار با دودگی من میترسم راستگا به نوگو آمین اوینه یکون بالکونم به نبرود گفته من میترسم
در همین حال برخی از باشندگان راضیان که با پیشنهاد شرکت خانه هایشان را خالی کنند اما باید وعده های باور بخش بدهند. مسئولان شرکت میگویند که با ساکنان و مالکان مغازه های بنای سیومی همین محله شرطنامه دو طرفه بسته و تخریب آن را شروع میکنند. طلب دعواگران بنای هفتم را نیز در دایره عهده‌داری های خود عملی خواهند کرد.
جمعیت ما با عهده میگرفت که از روزی که خانه سپرده میشود برای برطرف کنی علیحده سند ساخته میشود از همون روز سند حساب میشود روزی ساختمان آغازش سر نشد و تا با آخر رسیدنی با استفاده داده شدن همین بنا ما باید با همین ساکنان جبران دیم اجاره پولیشو ندیم اگر صاحبی منزل باشد برای وی دو خانگی داشته باشد 3000 سومون اگر 3 خانگی 4 خانگی داشته باشد تا 4000 سومونی ما پول میسپاریم
افسود عبدالسمی مجیدوف نام شرکت ساختمانی قدرت 2010 زمان سری زبانها شد که طرح عملی نشده شهرک چینی را به ذمه گرفته و در جایش بنای 16 آشانه برافراخت. ساکنانی که در زمین آن حوری داشتند طول چند سال به دیگر خانه ها اجاره نشین شدند و حکومت برایشان خانه های نو تقدیم کرد. با افزایش ساختمان بناهای بلندآشانه در شهر و نواحی تاجیکستان بحث اطراف آنها نیز بیشتر می شود. یک سبب اساسی ناراضگی اهالی آن است که چنین ساختمان ها را مقامات در بین محله های تنگ و مشکل گذر اجازت می دهند. زیرا در آنجا نصب آب و برق و قبرهای تشناب آسان است و خریدار بیشتر دارد. مقامات پیوسته می گویند که این قرارها در اساس نقشه عمومی گرفته می شوند.
شاهد حادثه شدید منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک به المپیاده پاریس آماده می شوند. دسته فوتبالی روشنی کلوب در جام ایناپروم 2024 در شهر یکاترینبورگ روسیه مدال های برنجی گرفت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک به بازی های 33 تابستانه المپی که از 26 ایول تا 11 آوگوست در پایتخت فرانسه شهر پاریس برگزار می شوند آمادگی می بیند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 14 ورزشگر، 6 نفر در رشته جودو، 3 کس در نمودی بوکس، 1 نفری در رشته های تایکواندو و گوشتی آزاد، اینچنین 2 شناور و 1 دونده داخلند. امامعلی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبکوف، کامرانشاه استاپیریان، جهانگیر مجیدوف و تیمور رحیموف در رشته جودو، بهادر عثمانوف، میجگانه صمد و دولت بولتایف در رشته بوکس، منیره عبدالسلاموا در رشته تایکواندو، ویکتور رسادین در رشته گوشتی آزاد، اینچنین 2 شناور یکاترینا برداچوبا و فخردین متکاموف دونده فاوریس مزرپف در بازی های المپی در پاریس اشتراک میکنند. باید گفت که کامرانشاه استاپریان باری سوم، سامان محمدبکوف، تیمور رحیموف و بهادر عثمانوف باری دوم در بازی های المپی شرکت میورزند. کارشناسان از ورزشکاران تاجیک در المپیاده پاریس در دو رشته بوکس و جودو مدال انتظارند. زیرا در بازی های المپی آن ورزشکارانی مدال میگیرند که در مسابقات قهرمانی جهان پیش از المپیاده جایزه دار شدند. بنابراین مشتزن بهادر عثمانوف و جوداکار سامان محمدبکوف که امسال در مسابقات قهرمانی جهان مدالی برنجی به دست آوردند، در المپیاد نوبتی امکانی گرفتن مدال را دارند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در حیط دسته منتخب تاجیکستان صاحب استقلال از سال 1996 شرکت می ورزند. منتخب کشور در بازی های المپی همگی 4 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و 2 برنجی به دست آورده است. یگانه مدال طلای تاجیکستان به گرس انداز دلشاد نظرف مربوط است. یوسف عبدالسلاموف در رشته گوشتی آزاد در وزن 84 کیلو مدال نقره، رسول باقیف در رشته جودا در وزن 73 کیلو و موزونه چوری و در رشته باکس میانی زنان در وزن 60 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشتند. اما در المپیاد توکیو 2020 همه 10 ورزشکار تاجیک ناکام شده به مدال ماندند. پوریس که قبلا سالهای 1900 و 1924 میزبانی بازی های تابستانه المپی بود، پس از لندن دومین شهر است که 3 مرتبه المپیاد تابستانه را برگزار میکند. در المپیاد پاریس اشتراک 10,500 ورزشکار از 206 کشور جهان در نظر است. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها در 32 نمودی ورزش مبارزه میبرند. خبر دیگر، دسته فوتبال روشن کلوب در مسابقه کشورهای اشتراک کننده نمایشگاه بین المللی صنعتی اینوپروم 2024 که از 7 تا 11 ایول در شهر یکاترینبورگ روسیه دایر گردید با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. در این مسابقه که باری اول صورت گرفت، 4 دسته حرفه‌ای از روسیه، سربیا، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشت. مسابقه روز 7 ایول از دور نیمه نهایی شروع شد. در نیم فینال دسته روشن در ورزشگاه یکاترینبورگ آرینا از تیم میزبان اورال که در لیگ اول روسیه بازی میکند با حساب بزرگی 0-5 شکست خورد. در بازی دیگری نیمه نهایی که در ورزشگاه اکادمی باشگاه فوتبال اورال دایر گردید، دسته قزلقوم ازبکستان تیم ایمت بلگراد سربیا را با حساب 3-0 مغلوب کرد. دسته روشن که برای جای سوم تیم ایمت بلگراد را از سوپر لیگ سربیا با حساب بزرگی 4-0 شکست داد، با مدال های برنجی سرفراز گشت. بختیار ظریف 2 گل، ساموئل افوری و عزیزبیگ حیتف 1 گلی زدند. تیم اورال که در فینال با دسته قزلقوم زرافشان از سوپر لیگ ازبکستان با حساب 1-0 پیروز شد، برنده جام اینوپروم و مدال های طلا گردید. مبلغ عمومی جوایز مسابقه $100,000 ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌داد. با دسته غالب اورال $50,000، با دسته جای دوم قزلقوم $30,000 و با دسته جای سوم روشن $20,000 تقدیم شد.
از یاورا، از سرگردان، از تنهایی و از زندان، با کابل جان سلام افغانستان، سلام با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان، سلام از یاورا، از سرگردان، از تنهایی و از زندان، با کابل جان سلام افغانستان، سلام با کابل جان سلام افغانستان، سلام افغانستان، سلام افغانستان، افغانستان، سلام افغانستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی. ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حامیان حقوق اصلاح و تغییرات پیشنهادی با کدکس حقوق ویرانکنی ماموری در روسیه را تنقید کردند که در صورت قبول اجازه می‌دهد مهاجران برای یک قانون شکنی ناچیز از کشور رانده شوند. از این پیشتر وزارت کارهای داخلی روسیه طرح قانونی را به دوما پیشنهاد کرد که اجازه می‌دهد مهاجران بر اساس 20 بندی نو قانون از روسیه رانده شوند. درباره این اصلاحات پیشنهادی صحبت داشتیم با والنتینا چوبیک، حامی حقوق مهاجران، و نخست نظرش را درباره моддаҳои нав пурсидем.
در این داستان از 20 ماده دو و یا دو و نیم تای آن اهمیت دارند. اولی ماده مهم ماده مایده افباشه است. هدف بازداشت هر مهاجری که قانونی و یا غیر قانونی و یا به هیچ دلیل در کوچه دستگیر شده است، پلیسیتانی است. هر وقتی که مهاجر دستگیر شد، او را به هیچ دلیل به مایده افباشه متهم می کنند. در سندهایشو می نویسند که در جایهای عمومی با صدای بلند گپهای بد و یا دستک زد، در نزد مسجد یا داخل مسجد. چون این سندها را در یک روز تا 400 تا می نویسند. این یک کار معمولی است و اکنون با مهاجران نه تنها با جریمه 500 روبلی بلکه با اخراج از روسیه تهدید می کنند. مردم را وادار می کنند که پول دهند، برای حق خود صدا بلند نکنند. دوم ماده نافرمانی با کارمندان پلیس است. اکنون هر وقت مهاجر از پلیس خواهد سندش را نشان دهد یا سبب های بازداشتش را بگوید، آنها همین طلب های قانونی را نافرمانی با کارمند پلیس و یا سرپیچی از اجرای امر آنها می نویسند. هدف این به حقوق ماندن انسان ها است. یکی از ماده های دیگر که خنده آور است، ماده تشکیل و یا شرکت در جمع آمد های بدون اجازه است. به نظر من اکنون در یک مسجد جمع آمدن 3 مسلمان را تشکیل گرد همایی غیر قانونی نامیده، مردم را باز هم با هدف پلیسیدانی دستگیر می کنند.
سوال دیگر از والنتینا چوپکین بود که چرا ماهای اخیر بدرفتاری با مهاجران و اخراج آنها با هر بهانه از روسیه زیاد شده است؟
این بار اول نیست. در روسیه هر وقتی که حکمداران از بحر حل مشکلی نمی برایند و مشکلات جمع می شود، آنها یک دشمنی موافقی برای خود جستجو می کنند و مهاجران یک دشمن بسیار مناسب هستند. آنها بی حقوقند، با جامعه همایش نیافتند و کسی پشت آنها را نمی گیرد. بسیاری از مردم تهجایی به مهاجران نفرت پنهانی دارند و فقط به این سبب که به آنها مانند نیستند. از بس که مهاجران به مردم تهجایی مانند نیستند، آنها را در ازدحام به آسانی میشناسند. برای همین هر وقتی که روسیه در یگان کار ناکام میشود، ظلم به مهاجران را آغاز میکند. هدف این محض ظلم به مهاجران نیست. هدف این کار دور کردن توجه اهالی از قرارهای بدی است که حکومتداران روسیه قبول میکنند.
والنتینا چوپیک، حامی حقوق مهاجران در روسیه، درباره تغییرات پیشنهادی به قانون صحبت میکرد که راندن مهاجران از کشور را بسیار آسان میکند. و وادیم کاژنف، رهبر فدراسیون مهاجران در روسیه، گفته است که راندن مهاجران برای رعایت نکردن قاعده های راه نادرست است و باید آنها فقط جریمه شوند و تمام. او به رسانه های روسیه گفته است که اگر مهاجر در مدت 3 سال 2 دفعه قاعده حرکت در راه را رعایت نکند، او را از کشور میرانند که کاری درست نیست. به قول او، کسی کار میکند، مالیات میسپارد، به مردم خدمت میرساند، نباید از روسیه رانده شود. بینندگان عزیز، نظر شما به این تلاش های مقامات روس درباره آسان کردن راه بیرون کنی مهاجران از روسیه چی است؟ فکر و اندیشه های خود را زیر برنامه اخبار آزادی نویسید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تنها صداست که می‌ماند.
گنجی شایگان،
از گذشته‌ها، ناگفته‌ها و ناشنیده‌ها.
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنج شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی را میگشتم، چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام، با مصاحبه های خیلی جالب، با موضوع ها، با بررسی های خیلی عجیب در این بایگانی هست و فکر میکنم این برنامه آن زمان برای آن تحصیل یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت، این روند چگونه پیش می رود. و برنده دائمی این برنامه ها همکار عزیز ما کیومرث عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه یا همین بود یا چیز دیگر؟
البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما بار اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام سلفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحثی نماینده های این جرایانی تازه پیدا با نماینده های روحانیانی دولتی با روحانیانی سنتی زیاد بود و این بحث ها در دیسکو هم از دست به دست میگشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود.
بله یاد دارم.
بر این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جرایانی تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جرایان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب ها را در این باره ورق زدیم، این علاقه خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم، اما تنها درباره دین اسلام نه، جریان های اسلامی نه، بلکه دین های دیگر، جریان های دیگر. عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت میکردیم، درباره کریشنایت ها، درباره همه دین هایی که نماینده هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت میکردند.
بله، من شماره های بعدی هر یک شماره این برنامه رو گوش کردم و بله اونجا موضوع های بخشیده به رویه های دیگر، مذهب ها، دین های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین، خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتان باشد هر رویه بینشی خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا می کرد که من اسلامی حقیقی هستم، من دینی حقیقی هستم. خوب، اما خوب خیلی مدت از این گذشت، یعنی تقریبا می شود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟
اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گوییم که در عموم، از نظر عمومی آسیبی ندید است. مردم پیرو این دین هستند، به عبادتشون ادامه می دهند، به ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج عمره و حج فرضی ادامه می دهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیبی ندید است. ولی همونطور که خودتون
در نگاه دوم،
در نگاه دوم اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و می بینید که بسیار هم محدودیت های جاری شده است. قانون نو دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی می دادن، اسلام را درس می دادن، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد.
می شود گفت که دین دولتی شد در این مدرسه.
البته این جای انکار ندارد به فکر من.
حتی امام خطیبو از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز.
هم از دولت معاش میگیرن، هم بر اساس نظامنامه دولت لباس یگانه می پوشند،
معویزه های را می خونند که دولت آماده کرده است.
البته این
به فکر من نسخه شیگو دماز نشر کرده بودیم،
جای رد کردن ندارد، برای اینکه چندین نمونه هاش علاقه دسترس شدگی هست، چوب شدگی هست. خود مقامات هم اینه تصدیق کردن که ها بله معویزه روحانیان اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد.
خب ببینید اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره تقریبا یا که حالا سه قسمت شد، اسلام سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی دیگر پیروان مخالفان دولت اسلام سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دویم اسلام دولتی، یعنی این امام خطیبا، این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خودساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه اینکه سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندند در اینجا امام خطیبا از طرف دولت معین میشوند و اون چیزی رو میگویند که دولت میگوید. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکردیم و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمیشود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟
شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجد ها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیروها دارند، شاگرد ها دارند، طرفدارای خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا میشن، حتما صحبت ها میکنند. یعنی شاید با اون طوری دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستند. بعضی از این صحبت های آنها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد و اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترس عموم هم میشد.
همین چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 23 در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، به فکر شما اینا از کدام بخش برآمدگی هستند؟ زیر تاثیر کدام رویش یا رویه این دین پیدا شده هستند؟
نمیخوام در این مورد راست گفت خلاصه دقیق و نهایی تیم کمی خودداری میکنیم، چون که همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایط رخ دادند. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودند یا نبودند،
یا در داخل تربیت گرفتند یا در بیرون؟
بله، اینشان برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودند، در خاورمیانه تعلیم گرفتند یا که اشتراک کردند، تجربه گرفتند، یا که در پاکستان بودند، یا که
از داخل
یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست گفت شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگوییم، چون خود مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن دربارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید، چند پیش در استانبول یک حادثه به همین مانند شد، کوشش حمله بود، سوی قصد بود، شخص را دو نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان. تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دیاد، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمانبر هست از کجا هست، چند سال دارد و کی هست. راستی بله. از این بله. نگاه
نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشه نشین شدگی هستند و اینها میتونند همین خیلی یک محصولات یا یک ثمره همینطور، فرض کردیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولیه را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک ملایی نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعدا از اونها پیداش نش ممکن است.
اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یگان خل تعلیم دینی به فکر من که جریان ندارد، هیچ کس هم
شما دقیق میدونه
این به فکر من برداشت من همین است. این خیلی تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها و مسئلیت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد.
خوب.
برای اینکه هر کسی هم که حاضر در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفره با گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است دستگیر و زندانی هم کردند.
مهلت های طولانی.
بله، از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن یا که حمله هایی شدن که تاجیک ها با اون گمان بر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارند. همون طرف که شما گفتید ها، برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنوند بر اساس همین خلاصه میکنند. برای مثال یکی از آدمایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره مینشست. من با شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری. اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است،
ربا
هست و اینطور است. بعدا من براش بعضی صحبت های روحانی های تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظام نامه اسلامی زندگی نمیکنید، در یک کشوری بیگانه هستید، دینش هم دیگر است. شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید، یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید، کارتون رو به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم که مردم ما واقعا سواد دینی ندارن و از این نگاه میتواند که البته با جریان های گوناگون پیروی کنند، یا که همون طور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن ها، با مثلا نماینده های کم شمارانی مسلمان در روسیه بگیم، با آنها صحبت میکنند و از پس آنها میروند. این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است.
یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه های اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند و غیره و کذا. من برای چه سوال میگم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آینه مدارا را که به حج بخشیده شده است و یکی از اولین برنامه های رادیویی، اولین اصلا رسانه که به این موضوع از نگاه علمای دینی و از نگاه قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعه کرد، رادیو آزادی بود، اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین یعنی که یک نو آیا واقعا یک نو مود یا که منشی حاجی شوی در تاجیکستان، یا یک بیماری، یک سوزی همین حاجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟
اینکه همه میخواد حج رود در تاجیکستان گپی نو نیست، این از اول هم بود. همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومدید با آدم ها صحبت کردید، همه همین ارزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کند، چون در باور مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و به یک زنده
همه گناه ها بخشیده
میشود و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشود. این جای
خب یک فرض دینی است که ندارد.
بله.
اما چند بار رفتن،
چند بار رفتن، اینه باید من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم. و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه های اجتماعی میبینم که بعضی از مردمی ما همین مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردمی ما یک بار و دو بار و سه چهار بار میرند و این پول به جای دیگر خرج نمیکنند، یا مثلا پول نمیسازند، یا یکان زمین آباد نمیکنند، یا چیزهای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خود رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفری رسمی باشد یا سفری کاری هم که باشد، بیش از 4 بار حج کرده است با خانوادهش، با نزدیکاش.
بعد نمی کار شخصی هر نفر است که
بله، کار شخصی هر نفر است.
وقتی که باطنش میگه ضرورت میبیند که من باید این کار کنم، خب
این کار شخصی هر کس است، اما وقت دیگران که به کار شخصی دیگران دخالت میکنند، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقت شخص اول چهار پنج بار میرد، مگر دیگر رو الهام نمیگیرند که ایشون رفتند، برای چرا از پسی ما نرویم؟
درست
است. این سوال است. بعد دویم این که حج عمره، حاضر آدم هایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرج راهکی را تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از 5000 دلار اگر خرج کنید، به حساب دلار گوییم بیش از 5000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از 1500 دلار خرج میکنید. این یک فرق سه برابر کمتر است. از این نگاه مردم
اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میرود؟ از کجا میبیاید؟ در اون کشور دیگر هم ما شاهد این هستیم که
شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم عین همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمی‌شد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نوار کوتاه پرتافتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود. شاید از این نگاه ما خبر نمی‌یافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6000 آدم به حج می‌رفتند و هزارها آدم دیگر در نوبت می‌ایستادند. بعضی ها حتی پوره می‌دادند که به مقامات ناحیه همون محل زیستشون که خواهش می‌کردند که نام من پیشتر بگیرند. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید، حتی روی خط به حدی بود که آدم ها میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید بگور ارزوی بگور برم با خود.
بله.
از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدن، بیشتر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کردن و از اینکه زندگی خصوصیشون نوار میگیرند و در شبکه‌ها به مردم میگذارن، برای دیدن مردم میگذارن، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس حواس میکنن که یک کس دیگر زندگی اونا رو ببینه.
از این نگاه برای یک قسمی مردم یک نوع خودنمایی و چیزام هست. واقعا هم شاید نمیدونن که مبلغی دارن چگونه صرف کنن، در کجا صرف کنن. اما خوب در این برنامه که شنوندای ارجمند پادکست گنج شوان حالا بعد این گفتاری من با کیومرسی عطا خواهند شنید، اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله گذشتند اظهار نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم، به شنونده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه می توانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیومر، سلامت باشید.
تشکر زیاد. اگر بر وقت‌تر میگفتید یک کمی آمادگی کامل‌تر میدید.
نه، پادکست جالبیش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب.
سلامت باشید. شنونده ها کمی ما را به جای بیش میگیرند و از شاید بعضی کمبودهایی که در صحبت های ما گذشت میگذرند.
ببخشند.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبت برنامه آیین مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم، کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی می کنند. خوش به حالشان. اما بازم که یومرسی هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم می کنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر می خواهید متن این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفا صفحه اینترنتی ما www.ozodi.org وارد شوید. برنامه آیین مدارا را از رادیو آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از پنج پایه اصلی دین مبین اسلام به حساب می آید. یعنی حج پنجمین بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته می شود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که به نیت به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام میگرد. روز چهارشنبه 25 نوامبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته میشد بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سیدبگ محمدولایف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم حج بفرستد، اما با گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمدولایف همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود، یعنی به نیت حاجی شدن برسد.
حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفری دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و به آرزویش برسد و دیگر تشکیل گروه ها، گروه های حاجیان، نظارت به آنها، مساعدت به آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله ها کمک ها را دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟
مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندان که نیت ادای حج را دارند می توانند در حکومت های محلی نام نویس کنند و با نوبت به این هدف خود، به این نیت خود برسند. حج امساله در حال انجام می شود که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم میگویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیوی آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسوپوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی سه حاجی از میزان بلند قند اذیت میکشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آب و لای راه ها و ماشین ها را شسته، چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آب آبانبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی که حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا می‌آورند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان امور مذهبی در تاجیکستان میگوید حج را نمی‌شود بعد داخلی و بیرون جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک توست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی‌شود آن را به دست آورد.
ثواب حج تنها بر همان کرده‌هایی که در حج عملی می‌شود با آن گرفته می‌شود، اما اینکه آنها قربانی میکنن و چندین عملهای خیر میکنن، اینها ثواب علیحده خود را دارن. امیدواریم که خداوند از اونها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمیشود که در ایام ذوالقعده ادا شود، یا اینکه نمیشود که وقوف در عرفات، یعنی ایستادن در عرفات روز 12 یا 13 ذوالحجه به انجام برسد، اون قبول نیست. حج ایستادن، پیغمبر خدا میگه الحج وقوف العرف، حج ایستادن در عرفه است.
برنامه آینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما میشد، اما در مورد آنهایی که میخوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی میشود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابر حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک میگوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و میخوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند.
بندگانش که حج بروند، هر کسی که قوت دارد و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفته هر کسی که توانایی بر حج پیدا بکرد اما 5 سال پی در پی که نرفت، تعالی او را عوض، پس اون مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی متروک از دیگر. قرآن این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود می شود. این که باشه باید که نماز و روزه و حج جای خود را یابند، اما اون که آیا پول را بر دیگر کسی هن، آیا همین ثواب در می یابد، آیا که روز قیامت جواب گیرد، خاطر این اشتباه از روسی عزیز گپ اصلا در مقابله کسهای گفته می شود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما می دانیم ان شاء الله تعالی دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارند حتما اولین مراتب بروند، یک فریضه از فرایضی از دینشان هم اصلا رکنی از ارکان دینشان انجام بدن و بعد از آن انشاءالله سالا باری دوم سوم بله که بدن. این بهتر است یک مسکین نان به دست بیارد، چون هفته هاره احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه و در اطراف خانه ندارد، از آن که ای بنده محتاج است.
این هم در حالی است که اخیراً مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای ناآبادی کشور را آباد کنند. عید قربان یکی از دو عید مسلمان هاست و عید قربان عید است که آن را همسالا مسلمانان جهان در روز دهم ذی‌الحجه یعنی پس از دو ماه و ده روز عید فطر یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسمی این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه های کم بزاعت، به نزدیکان کم بزاعت و همچنین مردم بینوا کمک خود را میرسانند و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل می شود و این روز روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل می کنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر می روند، از ناز و نعمت های یکدیگر می چشند، در حق همدیگر دعا می کنند، به زیارت قبر گذشتگان می روند و به قدر توان خود قربانی می کنند. مولا عبدالرحیم امام خطیب مسجد قزاقان در شهر دوشنبه می گوید که این قربانی هم حکم‌های خود را دارد
و این قربانی که ما میکنیم این قدر فضیلت دارد، این قدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که امکانیت دارد خدای تعالی از براش شرایط مهیا کرده است، یعنی که حساب مال و حساب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که حساب زکات ندارند، مقدار $3,000 ندارند، برای اینها برادرای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب دارد، اجر دارد، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌شون فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قربانی کنم، تصور کنید حق فرزند شه، حق زن شه، میگه که من قربانی کنم خدمت شما کنم، از او عملش چی فایده و چی منفعت است؟ از معلوم میگه که بر ایام میکنه کاری که بر ایام شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد.
با همین دوستان ارجمندی با وفای آیین مادارا این نوبت برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما قیوم مرسیتا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبولی درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیوی آزادی خدا حافظتان بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
گل را چیده چیده می روی تو، دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده می روی تو. استاد سلامت می کنم من،